بسم الله الرحمن الرحیم. دوره آموزشی صراط نور ویژه مسئولین راهیان نور بسیج دانشجویی با موضوع شیوه شناسی اقدام فرهنگی، جلسه دوم، استاد حسن بیگی، بهمن ماه 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دقت داشته باشیم، نکاتی که خدمت بزرگان عرض کردیم فکر کنم که اون سلوات ها رو نفسی معمولا اون انتجامه که باید تشکر میدید. یه سلوات محکم بفرستید.
اللهم صل علی محمد.
در مورد شیوه شناسی فعالیت فرهنگی گویه نکته رو گفتیم، حالا بزرگواران گفتن صحبت بکنیم. در مورد اینکه کار گفتیم خودجوش باشه نه سازمانی، طبیعتا اقتضاعات خانوم ها با اقتضاعات برادران ثابته. یعنی خب این یک امر بدیهیه، یعنی که ما وقتی مثلا داریم این فلان اردو رو برگزار بکنیم فلان برنامه، طبیعیه که اقتضاعات خانوم ها خیلی از مسائل رو باید در نظر بگیرن. حالا مثلا تو رفت آمدها ما میگیم حتی امکان تا جایی که میشه اون سازمان داره این کار انجام میده، اقتضاعات قانونیشه، نمیدونم مثلا بحث ضربه هویتیشه، اینها یه دور مسائل دیگرش رو خودجوش مثلا سرمایه‌گذاری بکنه. مثلا مثلی نمیدونم حالا داخل میخواد هیئت برگزار بکنی، من هزینهش رو همیشه سازمان میده، ما بیایم یک بار برگزار بکنیم آقا بگیم این هزینه که سازمان میده قبول این باشه، ما این دفعه اون هیئت اون سفره اون ایستگاه سلامتی اون نظری که میخوایم مثلا بدیم این رو به کل بچه ها بدیم، این خیلی اثراتش بهتر. یعنی ما گفتیم خود جوش باشه اون اقتضاعاتش رو ببینیم طبیعتا، یعنی ناظر به فقط نکات و اقتضاعات هر جنسیت و بزرگواران حالا لحاظ بکنن داخل نکاتش. دقت بکنید، من یه نکته خدمتتون بگم. در مورد لازمه تشکیلات و کار انقلابی، کی میتونه بهترین آدم تشکیلاتی باشه؟ کی میتونه بهترین انقلابی ممکن باشه؟ یه نفر که یه بعد زندگیش رو میتونه از همه ابعاد دیگه بزرگتر بکنه، یعنی همه یه زوم زندگیش رو روی نقطه، اون یه نقطه خیلی مهمه ها، اونم چیه؟ زیست انقلابی. دقت بکنید، بچه وسیجی، جوان انقلابی، زن تراز انقلاب اسلامی، هر عبارتی رو در نظر بگیرید، اگر زیست انقلابی نباشه نمیتونه کار برای انقلاب اسلامی بکنه. طبیعی نشدنیه تا موقعی که زیست ما انقلابی نشه. زیست یعنی چی؟ یعنی سر تا پای ما، خوراک، پوشاک، لباس، غذایی که میخوریم. بدیهیه که وقتی من هنوز در ذره این رو دارم که مثلا گوشیم فلان مارک باشه، بعد میگه این مارک خب مثلا دارم میگم و داره اینطوری با کشور ما تعامل میکنه، این اتفاق بعد میگه خب آره، بعد میگه خب یا خاجا نمیدونی آیده خیلی ارزش اصلا باید یه بار دستت بگیری بعد مثلا این اتفاق بیفته یا مثلا فلان. حالا نمیخوام متعمل دقیقا حرفت صحبت بکنم بعد رو بگم واقعا شما دارا نداشت، نه دقت بکنیم، ما داریم میگیم بیاید یک بار زندگیتون رو مرور بکنیم، از علاقه، از استعداد، از رفتار، پوشاک، همون چهارده بودی که خیلی از بزرگواران پرسیدن و خدمتشون ارائه دادیم، گفتیم این رو ببینیم چقدر اینها انقلابیه. نگاه، تا موقعی که ما زیستمون انقلابی نشه هر که انقلاب اسلامی متوجه نمیشیم، طبیعیه. نگاه، نمیشه مثلا ما اردو مثلا ببریم در چهار ولی یه هتل پنج ستاره، غذا فوق العاده لاکچری، نمیدونم تعامل همه چی فود، بعد یه در مورد ساده زیستی و قناعت در اسلام صحبت کنیم، نمیشه. نگاه، باید گفتیم حکم فاعلی و فعلی خیلی از نکاتی که صبح صحبت کردیم دقت عملش داخل زیست انقلابی بروز داره. یعنی یک آدمی میتونه آدم انقلابی تربیت بکنه که زیست شخصی خودش انقلابی باشه. پس اگر انقلابی شد از چادرش، از روسریش، از لباسش، از هر چیزی میشه باید نگاه بکنه که ببینه آقا این با مبانی انقلاب اسلامی میخونه یا نه. درسته؟
نه
بله خیلی شد، یعنی که درست نیست؟ الان درست بود یا نبود؟
نه.
یه سلامت رو بسیم
اللهم
صل علی محمد و آل محمد. تعجب برای
این لازمه زیست انقلابی، یعنی این که یه نفر بابا خیلی هم میاد چی کار بکنیم سخت شما، لازمه زیست انقلابی طبیعیه که یه اراده آهنی، این اراده آهنی یه کوتاه مدت داره یه بلند مدت. یعنی چی؟ یعنی نمیشه واقعا آدم همیشه انقلابی بمونه، بدیهیه، سخته، ولی شدنیه واقعا. یعنی اون نمیشه رو قبول نداره. چرا؟ چون خیلی از اوقات میبینیم کار درسته ولی نمیریم سمتش. یعنی میگه آقا این همه حرف، این همه خط قرمز، این همه فلان درسته، یعنی زیاده، ولی چرا میاد آقا سخته؟ خب معلومه که سخته. اگر سخته بود که آدم تربیت نمیشد. علتش اینه، اراده آهنیه. گفتیم راه حل کوتاه مدت چیه؟ اراده. تقویت اراده اگر اتفاق بیفته زندگی آدم کنفرکون میشه، همه زندگی رو روال میشه. راه حل بلند مدتش چیه؟ از مراسه در مورد حالا راه تقویت اراده خیلی از بزرگوارم میگفت همینجا صحبت بکنی که ما چیکار بکنیم ارادمون تقویت بشه. ما خودمون مثلا رفت اراده داریم یا حالا هر اتفاق دقت بکنید. حالا در مورد اون مطلب اگه بخوام خیلی بپردازیم ممکن وقتم اصلا خارج بشه از ملل. من فقط یکی از راه‌های تقویت اراده رو میگم، بقیه‌اش رو حالا اگر جلسات بعدی اتفاق افتاد. این راهی که من خدمت بزرگوار عرض می‌کنم، در این چند سال این همه جلسات، این همه برنامه، این دوره‌های دانشجویی تا حالا نشده، تا الان حداقل. یعنی یه نفر به من بگه ما به این عمل کردیم نتیجه نگرفت، دقت بکنید، یعنی اگر شما انجام بدید نتیجه نگرفتی یا ما اطلاع بدید، ما میگیم مثلا یه نفر بود که اینجوری عمل کرد و نتیجه نگرفت. این خیلی نکته مهمه، دقت. شما میگیم چیکار بکنید ارادهمون تقویت بشه. ما یه راه حل خیلی کوچیک همه بزرگواران هم میتونن انجام بشه، گوش بکنید. ما خیلی از اوقات، خیلی از اتفاقات که تو زندگی ها، این مقدمه شو راه حل ما میده، علتی که داریم تو زندگی ها، اون مشکلی که داریم یه فضای ذهنی که خودمون علیه خودمون ترسیم کرد. ما این سوالی از بزرگواران بپرسم، دقت بکنیم، همه تحتر نگاه بکنم، این شکل رو ببینیم. کسی از بزرگواران هست که میتونه از این شکلی مثلث در بیاره؟ یعنی یه مثلثی که از این چهار تا نقطه عبور بکنه. نگاه، مثلث هم کنی بزرگوارو میدونن که شکلیه. این شکل که فقط از این چهار تا نقطه، دو تا مثلث نه، یه مثلث.
از اون خلی بزنه
دیگه؟ فعال دیگه؟ اون رشدنی نیست دیگه؟
از خطو
مثلث تعداد مثلث
چهار
تا
نقطه
به مثلث تا. نقطه
اضافه.
یه
نقطه
اضافه. دیگه؟ میشه
اون
وقت مثلث
در
نظر نگیره.
به فرمان
از اون مخارج بشه. یعنی اون مهمی
که
حالا من
بگذرم.
من
زون
کنم.
صحبت بازی
کنم.
نه، من
زون دیگه یه خطا رو کنم. خب. دقیق کنید. من الان یه شکل میکشم. شما این مثلث هستی. تنگشته؟ مشکل نیست. درسته؟ اینقدر دیگه دقت هم کنید. این حالا یکی از بزرگوارانه یا دوستان هم سوال کردن در این مورد. دقت بکنید. ما حالا این تست رو برای چی خیلی از اوقات برگزار میکنیم؟ ما در مورد که این مثلثی که بکشیم از این مربع دورش خارج باشه یا نه دوستی گفته بودیم؟
نه.
چند نفر از بزرگواران به ذهنشون اومد این سوال؟ ببینیم،
یعنی بتنیم
روی کار رو دارم. آره، یعنی ما خیلی از اوقات یه چارچوب‌هایی رو خودمون تو ذهن خودمون میچینیم. دقیق؟ یعنی ما با همین که چارتا نقطه داخل این مربع بود ما گفتیم که اون مثلثی که میخواید بکشید از این خطا عبور نکنه. ما هم که توضیح دادیم؟ نه، ولی اقتضار چیه موسیقی خیلی از بزرگواران فکر بکنن که باید خطا رو مثلث داخل این مربع باشه. درسته؟ خیلی از اوقات ما این چارچوب‌ها رو واقعا خودمون دور خودمون می‌بندیم. یعنی اینقدر زندگی سخت نیست، اینقدر نشدنی نیست که حل نشه. پس حالا میخوام بگم با این دید میخوام به این راه حل نگاه بکنیم که حداقل این چارچوب ها خیلی کم رنگ تر بکنه تو زندگی. اون راه حل چیه؟ جالب چند تا از این مهمترین بگیم کاربردی ترین که ما نشون گرفتن تو اونور بالا ما میگیم بیاید دقت ما میگیم بیاید 15 تا کار کوچیک سردستی که خودتون معتقدی درسته دقت بکنید 15 تا کار کوچیکی که خودتون معتقدی درسته همین ها اینها به مدت 3 الی 6 ماه هر روز انجام بدید. اون 15 تا چی باشه آقا؟ مثلا هر روز مثلا هر موشتون رو بگید یه قبل از خواب مسواک بزنید، نمیدونم صبح که بارم چه رخت خواب شدم بگم این لب کوچیک کاری من مثال دارم که فقط متوجه منظورم بشه. خودتون این 15 تا رو انتخاب بکنید خواهش هست. حالا خیلی هم میگن ما پیشنهاد دارید یا نه، اما یه سری پیشنهادات ما هست که باید دفعه روش که هم بکرد شاید باشه، ولی نه ما میگیم همون قدم اول بیاید همون 15 تا رو خودتون انتخاب بکنن. بعد 3 الی 6 ماه هر روز اینها رو انجام بدید. ولی واقعا بین و بین الله آسمون به زمین، زمین به آسمون رفت، این 15 تا رو در روز انجام بدید. یعنی من اگه اعصابم خود بود حوصله نداشتم نرم اون میلیون بخوام، اون اسپاکه حتما زده بشه.
شروع از
15 تا شروع زیاد میشه. مثلا کار ساده که میگه زمان که ما بکنی 10 دقیقه شاید نشه در طول 15 دقیقه نه. مثلا دارم میگم الان من لباس بدون پوشش نمیشم، مثلا من کفش بدون واش مثلا بیرون نرم اینقدر، ولی واقعا 15 تا رو رعایت کنم چقدر؟ نهایت 6 ماه صرف کنم. من قول میدم بهتون ارادهشم یه تحول اساسی تکون بکنم. یعنی خیلی از مفاهیم نشدنی براتون شدنی هست. چرا این اتفاق میفته؟ چون دقیقا عادتهای زندگی و عادتهای رفتاری محیط زندگیتون داره میشکنه توسط این راه. یعنی شما خیلی از این چارچوب‌هایی که بستید دوره اتصال ذهنیتون رو کنار میدید و حرکه مفهومی خیلی از بزرگواران ذهنه. یعنی شما خیلی از اوقات به طرف میگن قرار فردا 10 تا کار انجام میدید الان خسته میشه. میگه من متوجه نمیشه، یعنی یا فردا 1000 تا کار دارید خب میگه من همین الان خسته شدم. یا عناصر قدرت رو که میان میشمارن، حالا یه بخشی از این صحبت تو فضای افتتاحی هم بحث شد، نگاه بکنید عناصر قدرت رو که میان در جهان میشمارن میگن چند مورد داره. اگر آدم های دنیا رو بخواید ببینید چقدر قضیه، یه کشوری، یه ملتی، هر سنس انسانی در دنیا میخواید ببینید چقدر قضیه. خب میگن چند تا مشخصه بارز داره. اولین ویژگی اون افراد همیشه چیه؟ بگید تابمندیه. دومیش توانمندی. یعنی چی؟ تابمندی یعنی چی؟ بگید
تابمندی.
این غیر از خود تحمل جسمانی شما بزرگوار صد به طاقت شما از نظر میدید. میتونه چقدر چشش سختی داره اینسان، چقدر چشش درد داره، چقدر میتونه تحمل بکنه، چقدر بار میتونه رو دوشش بیاد. این نکته اول. حالا بعد مسئله دیگه هم هست، مسئله جغرافیایی، رفتار، تعامل، همین. پس شما همه در برابرتون تابندی باشه. یعنی انسانی میتونه با اراده بشه که وقتی مشکل کنی کیف بکنه تازه. اینجوری خود تمرین میخواد. یعنی ما هیچوقت اینجوری تربیت نشدیم، هیچوقت اینجوری تمرین نکردیم. یعنی ما همیشه ما گفتیم دیگه مثال چی میگن سالاد و بچه 3-4 ساله رو مثلا این کلاس گفتیم فکر میکنم درسته؟
نه
نگاه بکنیم یکی از نقاطی که خیلی مد نظر هست ما ثمرش رو داخل یک انسان رو مثلا بگیم 20 ساله میگیم 26 ساله میگیم و اضافه کار دیگه ما میگیم خب مسئولیت سپاری رو بچه هست و خیلی من سریع میخوام بگذارم از این نکته. یعنی ما یک بچه رو شما تصور بکنید یه بچه 3-4 ساله وقتی که میخواد مثلا سالاد بیاد درست بکنه 4 سالشه 5 سالشه 6 سالشه دوست داره که کمک مادرش سالاد درست بکنه. اولین اتفاقی که خیلی ها جلوش رو میگیرن شما باید دستش میگیرن به سر لکی خطر داره دست رو میبره. یعنی هیچ وقت به این فکر نمیشه که بابا این دستش رو اگر میبری اینقدر شاید پالتمنتی نبود پالتمنتی کجا رفت من خدمت رو حرز میکنم یعنی کجا ثمره خودش رو نشون میده. دقیقا ما میگیم یه تشیاز بده دستشو نبره اینا هزار جو آموزش بده. نهایی بگیره که اصلا ببره. نمیمیره که. سستش رو بریده. حالا اتفاق. سمرش کجاست؟ این آدم به 20 سال میرسه. به 26 سال که میرسه، طبق این سیکل تربیتی برای انجام هر هدفی کوچکترین مانعی که میبینه دسترسه. چرا؟ چون شما در این بحث دیگه نهادینه میکنید که بابا اگر نمیدونم برای رسیدن به هدفش نمیدونم به یک مانع کوچیک خوردی، نمیدونم یک کاری که ممکن بود برات درد داشته باشه، سختی داشته باشه، اصلا کل اون هدف رو بذار کنار. خب معلومه مثلا دیواره وارد بچه‌ام عادت میکنه هر جایی که به هدفش مشکل خورد بذارش کنار، طرف هم مانعی نداره. این بحث مسئله اساسیه داخل فلسفه. حالا به هر دلیلی ما اینجوری بار نیومدیم، یعنی سرسخت بار نیومدیم، سختی پذیر بار نیومدیم، هر علت گفتیم باید تمرین بکنیم. اون بحث همون ذاتی و اکتسابی که انتهای جلسات صبح خدمت بزرگواران صحبت کرد. نکته بعدی که خدمت بزرگواران عرض بکنیم در مورد شیوه شناسی فعالیت های فرهنگی، آخرین موردی که گفتیم چند بود؟ شماره 10 چی بود؟
سازمان به صورت
کنترل باشه، نه سازمان. نه. نکته بعدی درگیر کردنه. نکته یعنی الان میشه 11 دیگه. درگیر کردنه. مستقیم مخاطب با درد. یعنی چی؟ یعنی داخل یه اقدام فرهنگی، داخل یه تشکیلاتی، داخل یه برنامه، یه راهنمایی که شما می‌خواید انجام بدید، بیاید مخاطب خودتون رو، بچه‌هایی که دارید می‌بریدشون رو، دقیقاً با خود اون درده مواجه بکنید. درد یعنی چی؟ آقا توضیح بده. نگاه، اساس اسلام میگه شما درد رو که می‌بینید تربیت می‌شه اتفاق. یعنی میگه آدم‌ها اونهایی که درد کشیده ترن، آدم‌های با شخصیت تری هستند. علاوه بر شخصیت قوی تر. طبیعی انسان در وسط درد قوی تر بار میاد، خیلی تر آثار تحملش بالاتر میاد. نکته ای که خیلی از اوقات اتفاق میفته، خیلی از اوقات مثلا گرنج گشایی میکنه از مباحث ما، یه اصل اسلامی رو من خدمتتون بگم. داخل اسلام در مورد صدقه دادن که صحبت میکنه، میگه تا جایی که میتونی شما صدقه رو خودت باید بری بدی، هر نده بدی یه نفر دیگه برداره ببری. حالا از خیلی از آن بچه ها نیست مرحبا رو همه خیلی دارم پول جمع میکنن اینا ما نهی بهشون خواهی بکنیم. چرا؟ اینا خیلی خوبشون مورد اعتماد شما تا میدهیم دارم کار خیلی از جامعه این بسانش رو نیست. ولی مطلوب اسلام اینی که شما خودتون برید صدقه رو صحیح بدید. چرا؟ به خاطر مواجهه مستقیم با درد. چرا اردو جهادی آدم تربیت میکنه؟ چرا یه اردو جهادی دانشجو رو خیلی از اوقات تحولی داخل اجتماع میکنه؟ چون میبینه زندگی کف مردم جامعه چی. مثلا خیلی از اوقات مثلا ما بچه ای که داره تربیت میشه، خواهر برادر فلان اینها، نمیدونم داخل داریم قضا میکنیم مثلا تقصیر مردم یمن پخش میشه، میگن بزن یه شبکه دیگه، بزن یه شبکه دیگه، اینا فلان اشتهامون کور شد، اصلا کور بشه. من خیلی عذرخواهی میکنم، قضا رو نخوریم. یعنی ما یه جای عالم یه مسلمانی یه نمیدونم خانوادهش ناموسه هزار جور اتفاق داره براش میفته، ما انگار نه انگار ساده میگه آب بزن اون ورق اصلا تصمیمش هم ندیم. چرا؟ چون ذات اسلام درد رو که ببینه اشتهاش دور میشه. اسلام خیلی میاد تو رفتار سازی صحبت بکن. نگاه یکی از دستورالعمل های خیلی فوق العاده اسلام برای تربیت انسان این نکته است. میگه شما موقعی که خیلی ناراحتی برو قبرستان، همین آرامستان هایی که میبینی، یه بیرون قبرستان، موقعی که خیلی عصبانی، خیلی ناراحت، خیلی جوش آوردی، برو اونجا. خیلی جالبه، دیگه موقعی که خیلی هم خوشحالی، اصلا دنیا بست مرادشه، همه چی رو اقبال هم تو زندگی، این موقع هم دوباره برو خیلی جالبه. نه مثلا فلسفه‌اش رو شما میبینی، چرا این اتفاقات میفته؟ به خاطر اینکه موقعی که خیلی ناراحتی زندگی به ذهن اینجای آدم میرسه، خیلی از اوقات ببین تهش کجا؟ بهترم هست. این اتفاقات، این مشکلات خیلی از اوقات کمه. اون موقع خوشحالی داره این دست رو هم را داره بدون خوشی ها زود گذره. ما خیلی از اوقات دنبال چون که از آسایشیم تو این دنیا، رفاهیم که اصلا تو این دنیا قرار داده نشده. کدوم آسایشی پایدار بوده؟ صد درصدی همیشه شما داخل آسایش بود؟ نمیشه، اصلا نیست تو این دنیا. یعنی هر کی سختی پذیرتر، هر کی قوی‌تر، آدم قوی‌تر بار میاد. مشکلات درش کوچیک‌تر میشه. اینو
بفهمید. تو مثلا برای همین قضیه کردن مستقیم بارتر. الان مثلا می‌خوام یه مشکلی رو که سر جامعه با همون بچه‌های درسی حل کنیم. مثلا فلانچیز مثلا باید از چه برگردن میگن خب فلان مسئول باید مثلا متوجه این کار باشه. فلانی مثلا کوتاهی کرد حقوقش رو میگیره و کوتاهی میکنه، من چرا باید دارم مثلا دور اون رو بکشم؟ اون راحت بشین پشت میزه و حقوقش رو بگیره، مزایاش رو بگیره، من به جای اون دارم این کار رو بدون حقوق انجام بدم.
من مقدمه بگم بعد جواب شما میدم، دقت کنید. همیشه عالم آدم میتونه مدعی باشه. الان من مخاطبین شما صحبت کنم که این حرفو بشن. یعنی همیشه عالم مشکلات بوده. یعنی انقلاب اسلامی یه روز مجریه، یه روز حکومت دیگه، یه روز یه مسئول، یه روز هر چی. یعنی ما همیشه بهونه داریم برای انتقام. چون تو باید. یعنی هیچ وقت اونجایی نمیرسیم که همه چی درست. این اون بهونه هست. یه نکته خیلی مهمتر وجود داره. اون چیه؟ اینکه هر نفری مسئول عملکرد خودشه. اینو دقت بکن. یعنی میگم قبول، مثلا مسئول خوب کار نکرد، مدیر کار نکرد، استاندار، فرماندار، هر کسی به اون وظیفه خودش عمل نکرد. من چی کار کردم تو زندگی خودم؟ من که مثلا کسی هست از اون باهم بگه من الان نقطه‌ای از زندگی هستم که خودم مسئول عملکردم نیستم. یعنی بگه آقا من جایگاهی باشم که خودم نمیخواستم اینجا باشم. نه. شاید به اجماع ولی رسیه نمیخواستی مجموعون کردن، حالا هر اتفاقی نمیدونم یه شرایطی برام خورده، ولی هرچی بوده یا نبوده شما الان اینجایی. خب میگم ما خیلی از اوقات تو تعاملاتی که داریم با افراد با نیروها باید این رو بهشون بفهمیم، بگیم آقا اون مسئول اصلا به وظیفه خودش عمل نکرد. ما انسان هستیم یا نیستیم؟ ما خیلی از اوقات مثلا من بارها میفرستم تو جامعه تو افغان مثلا میگم فلانی تو جایزه مثلا دخترشون گیر کرده، فلان مشکل رو دارن، فلان مریضی رو دارن. میگیم واقعا یعنی شما اگه دو تا دختر، دو تا مثلا پسر، نمیدونم اقوام خودتون اگه خودتو به تکاپو مینداختی، نمیدونم استوری میکردی، فلان اتفاق این ور اون ور میزدی، میتونستین یه گاز برای زندگی این دختر خودم جور بکنید یا نه؟ ببین یه مشکل واسه این مثلا جور بکنید یا نه؟ کمه ها ولی بخشی از چه میدونم درد اینها برطرفی شد یا نه؟ معمولا شما اگر برای انسان اینا رو توضیح بدید قبول میکنه. یعنی که اون مسئول نمایدش اون عزیزی خودش عمل نکرد، اشتباه هم کرد، گفتیم دیگه جهنمش هم میره حساب. ولی الان بعدی تشریف چیه؟ الان بعد چی کار این حالا مد نظر؟ پس گفتیم این درگیر کردن مستقیم با خود مخاطب خیلی از اوقات اونها رو جلو میبره. مدل جبهه دیگه، جبهه چرا خیلی از اونهایی که لات بودن در ظاهر نمیدونم تیپ و قیافه انقلابی نداشتن اومدن خیلی مردان ترجم گیدن؟ به خاطر اینکه دیدن در کجا دیدن ما این اگه الان خوزستان رو رد بکنه دیگه ایران رو میگیره، درده رو لمس کردن، خواسته این از جون مایی رو بشه. ما خیلی از اوقات تو فضای انقلاب اسلامی واقعا خودمون رو با درد مواجه نمی کنیم. نمیریم تو دل سختیه، نمیریم که اصلا درد بکشیم تو این دوره. این رو دقت بکنم شالا بیشتر از این توضیح ندیم، این مسئله دیگه برسیم.
نکته بعدی که خدمت عرض بکنم، حساس سازی بچه ها نسبت به اثرات کارهای فرهنگی دشمن. حساس سازی مخاطبین نسبت به اقدامات و فعالیت های دشمن اول از خصوص جنگ نم
دیگه. ما واقعا قبول نداریم که جنگه. یعنی اگر ما مخاطبین ما بگیم جنگ نه، تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی، فلان، این اول یک کلیشه هم شده، انقدر که داریم استفاده میکنیم بارش افتاده. خب ببینید حضرت آقا چه میگه تهاجم فرهنگی؟ حالا 72، یعنی اگر 72 ما این فکر افتاده بودیم الان تموم بود اصلا هشتا. یعنی ما الان بلو 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 خیلی از بچه دانشگاه، خیلی از بچه تشکلها واقعا قبول ندارن که جنگه. میگه واقعا با هست که صحبت میکنیم خیلی از اوقات فکر میکنه ما مثلا ما هم با همه دنیا سر جنگ بریم. یه بار برعکس به قضیه نگاه نمیکنه. شما میگه اصلا این بر دنیایی ما چیکار بریم اون طرف؟ ما ایدئولوژی خودمونه، کشور خودمونه، ولی میدونن که این ایدئولوژی ممکنه دنیا رو بگیره. میدونن حالا حساسیت های اونها. خیلی از اوقات شما بیاید فقط حساسیت رو ایجاد بکنید، بیاید نمیدونم اون چی میگن حد ظرفیت رو بالا ببرید. میگن که دو نفر آدم با هم دیگه مثلا تحت صحبت بودن و سخنرانی و اینها، بعد اینا با هم دیگه یکیشون عالم بود تقریبا، یکیشون بی‌سواد بود، اینا صحبت می‌کردن. بعد اینا با هم دیگه قرار گذاشتن، گفتن که بیا ما مثلا برنامه اون عالم بی‌سواده گفت تو خیلی موقع صحبت مثلا پارازیت داره، کلمات رو اشتباه میگی فلان اینها. خب از این به بعد هر بار که تو می‌خواستی صحبت بکنی یا من آقا مثلا خیرخواهی بکنم فلان اینها، اگر کلمه رو اشتباه گفتی من یه سرفه میکنم کنار شما بدون این کلمه اشتباه بود. بعد این گذشت و این بنده خدا به شروع کرده صحبت کردن، میخواست مثلا سوره قاف رو مثلا تلاوت کنه. این شروع کرد که گفت قاف، این کناری ناخودآگاه ها شروع کرد سرفه کردن. بعد خب این گفت قاف، بعد گفت اوف، بعد دوباره این دیگه واقعا میخواست صرفه بکنه که یه اشتباه کرد و گفتی، بعد دوباره گفت بی، بعد دیگه باز دوباره شروع کرد به صرفه کردن. میدن میگو بابا صرفه در صرفه اون برد مثلا یا قافه یا خوفه یا نمیدونم قیفه. دقت بکنید ما خیلی از اوقات داخل فضای حساس سازی اصلا نمیایم به طرف بفهمونی واقعا 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 جنگ، هی میگیم فقط، هی حساس علکی، یعنی هی میگیم تو اقدامش چیه. نگاه ما واقعا بعضی وقتا عکس پروفایلمون نشون نمیده مذهبی هستیم. یه خب چه انتظاری داریم؟ یعنی نمیخوام بگیم به پوشش برسیم، یعنی نمیخوام بگیم مثلا به حجاب برسیم، یعنی نمیخوام به تعامل شروع صحبت برسیم. ما داریم داخل یه جمع نخبگانی وقت زلمه صحبت میکنیم. ما ادبیات همون قطعا من این نکات که داریم همه اینجا میگیم هیچ وقت صف دانشگاه نمیدیم، تو درسات همایشان نمیدیم. چرا که اینجا میشه این حرفا رو گفت که خیلی از اوقات این حساسیت ما باید برای بچه های بسیج برای فرمانده ها توضیح بدیم که ما بدون این جنگ همین خیلی از اوقات مسائل رو حل میکنه، خیلی از اوقات دشتا همراه میشه.
ما برای حساس سازیه ما احتیاج داریم که وثاق‌های قابل لمس واسه دانشجوها بیاریم که یهو مثلا طرف متوجه شه که وال خیلی چیز بدیه. بعد چیزی هست، کتابی هست یا منبعی هست که ما بتونیم مصاحبه‌های زیادی که حتی خودمونم نمی‌دونیم باهاش آشنا شیم.
نگاه بکنید من در مورد فضاهای بین الملل که یکی از بزرگواران هستن به نام دکتر میرلوهی، نمی‌دونم بشناسیدشون یا نه، خیلی کتاب‌های فوق‌العاده‌ای دارن تو فضای آمریکا شناسی. چون با حقاقون نیستن، روحانی نیستن، بودن 30 سال آمریکا زندگی کردن، خیلی شخصه حالا خوبی از داخل این فضا، ایشون خیلی فضا رو خوب تنظیم کردن. یعنی ولی کتابایی دارن تحت عنوان مثلا گشتش در آمریکا، خاطر سینمای هالیوود مثلا پشت پرده سینمای هالیوود و حالا اینطور آثار دکتر میرلوهی رو اگر نگاه بکنید خیلی میتونه افق خوبی نسبت به فضای حساس‌سازی دشمن بتون بده که پشت پرده خیلی از اینها چیه، خیلی از درنگ ها، خیلی از لباس ها، خیلی از کلمات، خیلی از خوب میدید مثلا اتفاقات به مرور نهادی میشه تو ذهن هم. یعنی واقعا مثلا دارم میگم شما میاد مثلا یک بچه ای رو خب شما یه حالا بگذاریم من خیلی توضیح ندارم، خیلی تو خلاصه خدمت رو عرض بکنم که از محل بحثم خارج نکنیم. حضرت آقا یه دیداری دارن با برادرش رئیس مرکز فلسفه حکمت اسلامی. خب ایشون میاد یه جا داخل اون دیدار، خیلی جالبه اگه اصلا کسی بخونه اون دیدار رو، اونجا میاد در مورد تفاوت فلسفه غرب و فلسفه اسلامی صحبت میکنه. خب فلسفه اسلامی از لحاظ محتوا، از لحاظ غنی بودن فوق العاده است، این خیلی بکره، همین الان هم خیلی پرطرفدار به اعتبار خود اونها. خب نکته ای که وجود داره که فلسفه غرب جذابیت بیشتری داره علتش چیه؟ حالا طبق بیان حضرت آقا خدمتتون نقل میکنم، ایشون میگن فلسفه غرب یه جوریه که میاد همه اهداف و آرمانش رو تو کف جامعه انتدار میده. یعنی میگه مثلا دارم میگم من برای این که حقیقت به معنای واقعی کلمه روشن نشه، نمیدونم مبناها نخواد هم بخوره، بچه ها زیاد فکر نکنن، جوان قوه تفکرش گرفته بشه، من نیاز به سرعت دارم. خب سرعت را به بالاترین حد ممکن برسه. بعد برای این سرعت دیگه حالا ما چیکار بکنیم که مثلا سرعت بره بالا؟ چیزی که ما خیلی باش مخالفیم، ما سرعت رو قبول داریم کاملا. خب این سرعت رو من توضیح بدم منظور اون هاشیه، سرعت به معنای عدم فکر، سرعت به معنای عدم دقت، سرعت به معنای حذف مثلا بگیم ظرافت ها سرعت معنی این معانی منظورم هست. خب قرار میگه اگر بخواد خیلی از فضاهای تفکری روز زوم بشه من میبازم، من قدرت خودم رو از دست میدم. بعد میگه سرعت خوبه، بعد برای سرعت راهکارم میاد میچینه، میگه نگاه اگر بخواد ما یه جامعه سریع داشته باشیم باید به همه چیزش بی سرعته. همه چیز چیه؟ میگه قضا میخواد بخوره، باید یه قضاهایی رو آماده بکنی که در سریع‌ترین زمان ممکن آماده بشه. شما دارید میبینید، یعنی زائقه مردم میره به سمت فست فود. چرا؟ به خاطر اینکه سرعتش بالا. میگه ماشین میخواد درست بکنی باید بالاترین سرعت ببری به سمت سفر هوایی، ببری به سمت نمیدونم چی، هر چیزی سرعت. یعنی نگاه این سرعت تو اسلام دقیقا هست. میگه ولی سرعت بعد از دقت کافی، بعد از فکر کافی، بعد از لحاظ کردن زیبایی ها و ظرافت ها. دقت بکنید، پس فلسفه اسلامی تفاوتش این، یعنی ما هم باید همین اتفاق رو برقم بزنیم. ما هم باید بتونیم فلسفه سعادی، فلسفه اسلامی رو تا کف جامعه بتونیم انتشارش بدیم. ولی خب متاسفانه تا الان هم دقیقا اون جویش که باید شوهر محقق نشد.
خب مخاطب این بایده کیه؟ ما باید این اتفاق رو رقم بزنیم. مثلا غرب فلسفه داره، بعد تئوری ها یه سری تئوری های تنهایی میکنم که تا کف جامعه همه چه جامعه. اسلام خیلی فلسفه غنی داره، برای پیاده سازی حوزه های علمیه نباید یه سری دستور رو عمل تهیه کنن که ما تا کف جامعه همه اینا رو حوزه حوزه علمیه داشت کار میکنه.
نگاه ما وقتی داری در مورد مقوله فرهنگ صحبت می کنیم، خب فرهنگ در مورد انسان بحث می کنیم. انسان از یه نقطه زندگی شروع میشه، یه نقطه ادامه داره تقریبا و یه نقطه هم دیگه این انتهای زندگی شد. این انسان لحظه به لحظه زندگیش باید تربیت کنه، حتی موقعی که داره تربیت میکنه. یه کتابی از رسول الله خالدی شیرازی، خواهش میکنم رو بگوان حتما مطالعه بکنم، حتما مربی و تربیت خیلی برای فرمانده بسیط، خیلی برای بسیطه یک کار فرمی میکنم مفید مربی و تربیت آیت الله خالدی شیرازی تواتیش بود شد. شادی روشن تنواز فتری بخواهم در مورد متولی این قضیه فلسفه صحبت بکنیم. خب پس اون فلسفه هزاران متولی دیگه میتونه داشته باشه. کی باید در این فضا بزنه؟ خب هر کسی که از این فهم داره، یعنی پس میشه از اون مادری که داره بچه تربیت میکنه شروع میشه تا به حوزه و روحانیت مسئوله، تا وزارت فرهنگش مسئوله، تا دولت مسئوله، تا خود مایی که با اون آدم تعامل میگن داریم تعامل میکنیم مسئوله.
اینجا قرائت‌ها
مختلف نمیشه؟ نه، باید گفتمان سازیش جا بیافته. ما تحول حوزه علوم انسانی داشته خودمان که تجری میکردی دانشگاه بوانی از دانشجوهاش رو بکنی
که اصلا بگن چرا اینه گرامتی از کجا اومده. کل علوم انسانی الان همه از ادبیات مختلف. نگاه بکنید این قرائت‌های مختلف رو من الان
نگاه ما الان اون تجربه چی میگن دانسته ها و عمل رو مفصل توضیح دادیم دیگه. یعنی الان واقعا ما به کدوم حرف حوزه مظلوم گوش کردیم نتیجه نگرفتیم؟ بگید
استاد در خودم حوزه کم کاری کرده بود.
بله
کرده ما از حوزه هم مطالبه بکنیم، از مظلومین هم مطالبه بکنیم، هیچ کدوم جواب ها نیستن. استاد یه دوره ای داره اونجا تدریس بعد از دانش حوزه علمیه که طرف استاد حوزه علمیه بود برای ما استاد اومده بود، برگشت اول ما رو بس کرد، خب که دانشان خودش رو کشیده کنار فلان ها، بعد گفتیم خب باز توی دور چیز کلاسی قبل من گفتم برگشت گفتم باز ما یه دونه استاد حوزه آوردیم تو دروس معارفمون، شما تا حالا شده مثلا با یه استاد بیان بشین بحث بکنین؟
جواب بدم؟
نه آن چه جواب بکنم جواب دادم بکنم نه بلن جواب ندادم
جواب بدم؟ نه رو یکی از موضوع ما نگاه با بزرگترین منظر تقلید هم که باشید میره زیر دست که پزشک نگاه ما این مسئله چی میگن رجوع به متخصص اصلا فلسفه دینی داره. تقلید یعنی چی تو اسلام؟ بگیر
مثل
اصلا پیروی نیست. بابا اصلا تقلید به معنی پیروی کردن نیست تو اسلام. ما میگیم فقط تقلید به معنی رجوع غیر متخصص. احسن. این میشه تقلید درست. حالا این عمل داخل پزشکی بزرگتر مرجع تقلید هم باشی واسه پزشک رجوع بکنی داخل مسئله جنها مکانیک سیالات باشه هزار دیگه باشه به اون مهندس داخل خامه‌سازی فلان اینا. ولی داریم یه سوالی که بزرگوارم گفتن در مورد فلسفه و این فضاها ما میگیم نگاه ما داخل فضای جامعه همیشه دو تا قشر رو داریم. دقت بکنید نکته ای که خیلی از اوقات غافل میشیم اینه حلقه مفقوده ذهنی بزرگوار ما دو تا قشر تو جامعه داریم. قشر اول تصمیم گیران این رو حالا خیلی اوقات شنیده باشیم. تصمیم گیران کیان؟ کارگزاران هر کسی که جای مسئولیت داره از شما که مسئول تشکل هستی تا مسئول ساختار مدیر فلاتنی خب اینها خب خیلی از اوقات دارن کار میکنن تصمیم میگیرن میگن آکی دوره قانون باشه هر روز باشه فلان باشه هر اتفاقی که میخواد اینها رقم میزنن خیلی از اوقات خب ولی یه چیزی از تصمیم گیران چی میگم قوی تر داریم به نام
احسن
بسته در این هم دارم تو فضل تصمیم سازم که میخواد صحبت بکنیم کی میشه تصمیم سازم؟
دانشجو
قشری
که میتونه
میشه همه مردمو همه خصوص نخبگان که بگیم موضوع حالا چه میگن؟ به ویژه ترش دانشگاه دقیق؟ نکته ای که این وسط مهمه داخل فضل تصمیم سازم تصمیم سازان تصمیم گیران رو مجبور به انجام کار میکن. یعنی ما الان اگر شک داریم این همه علوم اسلامی تعلیق شده حالا شما خود چی میگن بزرگواران که در این تشکیلات ها فعالیت میکنید خیلی از کارها میدونید درسته یا نه ولی مثلا نمیان سمت شما حالا به هر علت یا بحث میکنید پس میخوام بگیم خیلی از بحث فلسفی بحث اسلامی تدوین شده الان هست ولی فعلا رجوعی بهش نشده حالا خیلی از اوقات جلو رفته الحمدلله تو این سیستم ولی چنه
مثلا
داخل فضای جامعه داری میبینی؟ یه خوش نیستی؟ داخل چی؟
سوزی چه استاد، الان قربی آمادم بی سی رو طراحی کردم
خب؟
ما چیکار کردیم؟ سرن تعبا بوده اصلاحی جلسه قبرم گفتم تو سرنت شاخی هم بزنیم
سرن شاخی هم
بزنیم سرن شاخی هم
بزنیم نگاه بکنیم سرنت بی سی چند سال پشتش کاره؟ فقط دیویس و خودی 13 سال دیویس وضعیت دموکراتیک آمریکا مثلا دقیقا ما چند سال دیویس دیویس
دیویس
فقط دیویس 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 نگاه من خیلی از اوقات این بحثا که اینجا میرسه میگم واقعا ثمره جمهوری اسلامی اگر تربیت همین شما بزرگوار میشه بسه یعنی این نبا حقوق دید میره بالا که برای تربیت جامعه تز میگی داخل این جلسه فوق العاده است مگه شک به این داخل این جلسه نگاه ولی خب میخوام بگی مطلوب نیست طبیعتا میگه نگاه حضرت آقا از شرایط فعلی جامعه راضی هم همیشه ناراضی یعنی همیشه ناراضی ولی چی میگم این به معنای نبود این جمهوری اسلامیه قطعا نه یعنی میگی مطلوب ترین حالت فعلیه حضرت یعنی از این بهتر میتونسته باشه یا نه؟ قطعا میتونسته باید بهتر از این میبود ولی فعلا به اینجا رسید بس خواهم میگم خیلی از اوقات اون تصمیم سازان تصمیم گیران رو مجبور میکنن که آقا این اتفاق رو رقم بزن چقدر ما مطالبه کردیم؟ نه فقط موزه اصلا فلسفه نیتونی بودن اونه که فلسفه دانشگاه داری میخونه خب میدونی شما خیلی از فضاهای علمی یا مثلا مبادی شما میخونید فلسفه قربه یا حتی فلسفه علم یا فلسفه اخلاقی هم که بحث میشه باز اصول شرعیه نگاه خب این اتفاق رو چی میگن هزار تا متولی داره خودم هم مقصر ما که همیشه میبینیم موضوع مقصر جاتون با هم یعنی اگه تورم هم روزه است هر چیزی موضوع مقصر این چنا یه ولی قبول بکنیم با اون یک کتاب دیگه هم کنار حوزه سر این جور این رو
مثلا مثلا برای همین مثال بگیرید که شما میگید سند تحول قضایی رو داریم اصلا اجرا میشه نه یه نفر به خاطر
بیاد میگید نه چجوری میگید نه
باعث خود از این نمیشه
مثلا حالا همین شما مردم چه دارن وقت اومدن ما رو ببینید بگید نه الان به خاطر
دستکاری اولا اگه بخوام مصاحبه کنیم سند رو ما خاطر گسترده دانشمون رو پیگیری کنیم. نهایتش این شد که خود قاضی یا اون مسئولینی که توی دادگستری هستن خب همین هم مخالفت میکنن. برای همینه که کانتالا نتونستن به صورت مخصوص و ملموس این سند تحول قضایی رو اجرا بکنن.
شما میگید با این مطالبه دانشگاهی بیریم مثلا ما داخل یه قانون کشور عوض بشه؟
نه نه، همین سند تحول قضایی که نوشته شده این نیستیم. میگه کامل اجرا نمیشه اون طوری که تحقیق کردیم، کامل اجرا نمیشه. چرا؟ چون دست و بال خیلی از قضات و مسئولین دادگستری رو میبنده این سند. اگه بخوایم مطالبه کنیم دیگه نهادش میگه فوق فشار مرد تعهدات هم طرف هست بره.
اول اینکه گفتمان سازی کار تصمیم ساز قدرتش بره بالا، گفتمان سازیش به حدی برسه، تصمیم گیری مجبور میشون کار رو انجام بده. من یه سوال از شما میخوام، مسئول تصمیم گیری دیگه درست میگم؟ شما واقعا 100% همه ابلاغیهایی که سازمان بسیج داشته رو انجام دادید؟ من داشتید از یه پرسید از بسیجی دارم چند نفر انجام دادن؟ می دست کلم بکنم بگم 100% یه دونه شم نبوده که من انجام دادم. دست کلم بکنید ببینید بدون کار نگاه بکنید یه نفر بکنم نشد. بابا ما یه ارگانی هستیم که خود جوشی در سال 10 تا ارگان هم بیشتر انجام نمیدیم، همین 10 تا هم 100% انجام ندیدیم. اون وقت چطوری میخوام یه سندی که 5 سال تدوین شده از همه میخوام 100% انجام شه؟ اشتباه ها، میخوام دفاع بکنم، میخوام میگم بدونید اقتضاعات کف جامعه شما.
من این داری توضیح میکنیم برای
شما. من الان کجای هم توضیح میکنم؟ نگاه اگر توضیح و معنی توضیح
کامل الان مثلا بله اون دانشجویی رو میگین چرا چه احساسش رو انجام نمیدین؟ اگه شرایط حضوری بود شاید الان بهتر از وضعمون این بود. ولی اونی که اونجا توی
بکنی حضوری بودن کار بود نفتخ نمیشه. نگاه بکنید بابا طبیعی که ما خودمون انجام رو سوزدی شدیم انجام نمیدادیم دیگه. من خودم دارم میگم میگم بابا این
میشه
هر کسی قبول معلومه که فرق میکنه، هر کسی به اقتضای شغل خودش دیگه. من یکی از حالا یه خاطره براتون بگم دقت بکنید. ما یه جلسه داریم از یه دعای عرفه میگذشتیم یعنی تمام شد بشه میرفتیم راهم تاکسی این دیگه خود من استفاده بعد بگرد ما سوار شدیم شروع کرد به انتقاد کردیم، یعنی از مشکلات قبل از خلقت بشر رو تفسیر حوزهشون میدونه که مثلا تفسیر نظام تا مشکلات بعد از ظهور امام، یعنی دقیق هم هر چیزی که شما بگید داشتیم. ما حالا مثلا که نشسته بودیم صحبت هم بعد ما تفسیر حالا صحبت همه درست شدن همه فلفا همه فلان همه نیزنسیات یه آدم درست هم داریم نمیدونیم. بعد ما رسیدیم مثلا به اون مقصد، بعد من بهش مثلا اون کلوری که دادیم و اینها، بعد ایشون اون مبلغ که من برگردون میدونستم که تو مبلغ اون شنانی هم نبودا 500 تومن 1000 تومن بیشتر گره. خب بعد حالا مثلا حالا اون لحظه پیاده شدن یه صندلی که ما 10 دقیقه ما این سن صحبت کرد ایشون فقط دیگه تایید میدن دیگه هم بشه گفتم این کرانی که مثلا بود مثلا 5000 تومن بود 4000 تومن تا قیمت جدید من بود. خب شما چقدر از من گرفتی؟ اون جواب نده. خب من که میدونم کرانی اینقدر خودت هم میدونی درسته؟ پول شما پول خود تو سمی اصلا بکن پول خود داشتی یا نده اصلا نمیخواد بنده که دیگه پول خود نیست این جامعه در زمانی که دیگه پول خود نیست حالا هر اتفاق گفتم دقت بکنید نکته ای کردم حالا بنده خدایی که ما صحبت کردیم اتفاقی که میفته گفتم نگاه شما آقای بزرگوار راننده چقدر زور درستید از ما به قول خودتون بکنید که بزنم بزنید چقدر پونسد هزار خب یعنی بیشتر از این دیگه نمیشد. اینا که مثلا 5000 تومان اضافه بگیری اصلا نمیدونستی بالاخره باید یه حدی باشه که بتونی مثلا کجا بدی. اون مدیر شما چقدر از دستش میرسه بگی؟
بیشتر.
اون مدیر کلانتر با این نگاه شما با این نگاه اینجوری هست در کف جامعه با این نگاهی که شما داری آی راننده شما اینقدر بیشتر دستت نرسیده. اگر مدیر بودی اصلا بیشتر برمیده. چطور انتظار داری فلان مدی این کار انجام نده ولی شما این چه انجام بود؟ حالا با همه صحبت ها و اصحایی و فلان اینا کاری نده. ما میگم خیلی از اوقات ما اقتضاعات رو نمی ما داخل سازمان بسیج یه نهاد کاملا اختیاری کاملا اینها اینقدر زورمون به سیج زیر قانون درجه زیر این بار این کارها نری. خب ما سر از اول قضایی خنیم نمیخوام بگم که اونا حق دارن اجرا نکنن قطعا اشتباه کردن. قطعا باید انجام میدادن و متخلف هم برای انجام ندادن. ولی میخوام بگم نمیشه ما یه قسمت رو بگیریم بگیم همه کشور دیگه درست شد، اون قسمت فراموش شده. میخوام بگم بدونید اگه بعضی اوقات ابلاغیه ها، سازمان ها، سنت ها طول میکشه عملیاتی بشه، یه زمانی رو میبره. نگاه بکنید دو ما یه دوره هایی بود اصلا اجازه نمیدن خانه ها یک دوره از شهرشون خارج بشه، یک دوره. بعد این چی بود؟ ابتدایش نبود به چی پیش بگیدن؟ نه خیلی تولدش بیشتره، برکاتش بیشتره، به مسئلهش محبوبتری میرسن. خب این رو انجام بده. خب میگن این سیر طبیعی باید پی بشه تا به نتیجه بشه. درسته؟ انشاءالله که دیگه خیلی هم بشه. یه صلوات رو کسیم خب میگن که یه بار یه نفری رو آوردن پیش هارون الرشید ظاهرن و بهش گفتن که این آدم که الان میارینش پیش شما ادعای خدایی میکنه، میگه من خدا هم و فلان و اینا. بعد یه دفعه این آدم رو که آوردن پیش هارون الرشید رسید هارون الرشید رو بذار من از این آدم یه ذره چشم اساسی بگیرم، حساب کار دستش بیاد. خب شما بودی ادعای خدایی میکردی؟ و بله من خدا هستم و فلان و اینا. خب اتفاقا دیروز هم یکی بود ادعای پیغمبری داشت میکرد اینجا، ما گرفتیم پشتیش، خب کار درستی کردیم به هارون الرشید. خب اه؟ چه بچه فروشیه؟ بعد گفت چرا کار درستی کردی؟ خب خانم من نفرستاده بودمش، ما یه پیغمبر قلابی. ما خیلی از اوقات اتفاقایی که داخل فضای حساس سازی اتفاق میفته، خب ما نمیان واقعا اون پیغمبر واقعی رو توضیح بدیم. یعنی من این مثال رو حالا مثلا میگیم نظام بود داخل فضای حساس سازی، داخل فضای این که میگیم دشمن رو خوب تزیین بکنیم، ما خیلی اوقات حرف از جنگ میزنیم ولی زندگیمون رنگ و بوی جنگ نداره. این رنگ و بوی جنگ یعنی که من یه گاردی داشته باشم نسبت به مسائل دیگه، یعنی مسائل رو از یه زاویه دیگه تحلیل بکنم. ما به همه بزرگواران میگیم این مسائل کف جامعه رو از دید بالا نگاه بکنیم. می تو فضای انقلاب اسلامی از زاویه‌اش نگاه بکنی، می‌بینید این مسائل اونقدر حساس نیست. نگاه خیلی از اوقات حساس سازی یعنی ما حواسمون پرت نشه به این سری از اتفاقات دور اطرافمون میفته. یعنی مثلا اون مسئله مجلس اگر تلفن باشه، مثلا بمب‌گذاری مجلس و اتفاقاتی که افتاد، حضرت آقا عبارت کردن در مورد مجلس چی بود؟ گفتن طرفبازی چند نفری داخل اونجا. چرا این اصطلاح رو استفاده کردن؟ بخاطر اینکه بدونی اصلا جنگ ما یه جای دیگه است. این رو همین طرف بازی ساده است. حساس که میگیم باشی نسبت به یه سری اتفاقات دیگه است. حساس نسبت به سبک زندگی مد نظر، حساس نسبت به شأنیت زن مد نظر، حساس نسبت به کار و اقدام فرهنگی مد نظر. در هر مورد فرهنگ من صبح گفتم صحبت بکنیم، الان خدمت مرد بکنم. فرهنگ و کار فرهنگی، حضرت آقا میگه کار فرهنگی اصلی ترین ویژگی و باید داشته باشه و اساسی ترین ویژگی، کار فرهنگی باید کار چی باشه؟ جریان باشه. درسته؟ یعنی به عبارتی اگر ما کاری کردی منجر به جریان سازی نشد، انگار اصلا کار فرهنگی نکردی. اینو دقت بکن. حالا این جریان سازی یعنی چی؟
بگید بخواهد یعنی
یعنی
چی با آمد؟
مثلا یه
مسئله
که
مثل همین
راهیان
نور دیگه
سر
در بودی ممکنه هم از تبرون بشه این تفاید بگم ما تو دانشگاه خودمون وقتی که مد نظرمون بود وقتی تبرون حضور بنسانی بود ما ولی برنش یه سیری چیدیم که جو مروض پیدا کنیم گفتمان سازی جا بیافته و بعد جریان سازی میکردیم که این گفتمانه کم کم پخشش رو جا بیافته. ما این چه کار کردیم؟ به دانشگاه یونیورسیتی از وقتی خودمون حلقای اطرافمون شروع کردیم صحبت کردن که مثلا شما سنوسی که داریم تدریسش خدمتتون همه اینه از قرب اومده، یعنی که خود اسلامی نیستش، برای خود مختص کشور یونیورسیتی میتونه دروس اسلامی بعد بچه ها گفتن که شما از استاد بپرسید این مسائلی که مسئله نه چرا اومده از کجا اومده هرچی استاد
گفت نگین بله بعدی باهاتون مباحثه کنیم بپرسیم وارد این بحث بشیم. این به ترتیب جریانی افتاد داخل بچه های ما که مثلا این پرسن که اتی شد دانش فدایی دیگه افتاد شده علوم انسانی اختصاص داده متفاوت این افتاد این ولولی افتاد بین بچه ها این جریان ها افتاد بین بچه ها که با جمعه آنه این سنین جریان سازی میشه گذاشت که همون باید گفتمان سازی میشه
همون رانیان نور رو دیگه هست اینجا مثلا آره از یه جایی یه ابتدایی داشت شاید مثلا اول مثلا نیتش این بود که مردم رو ببرن اونجا که مثلا ببینن از منده ها تو چه مناطقی جنگ کردن و دشمن تا کجا ها تونسته بود پیش بره ولی یه هم کلاسش رو تربیتی هم از لحاظ ایمانی هم از لحاظ جغرافیایی به نظر من هم سیاحت بود هم زیارت بود برای همه و رفته رفته این یه جریانی شد که اینا مثلا انسان ساز به خود شما تربیت کننده بود
عموما باید همراه باشه
زندگی خارج زندگی
هست جریان ساز من خیلی شسته رفته تعریفش خدمتتون بگم جریان ساز یعنی کاری که اثرش متوقفه به همون لحظه نباشه. دیگه ما خیلی از اوقات یه کاری انجام میدیم ولی کارمون فقط مال همون لحظه است. یعنی فردا روز انگار نمیگفتن که کاری انجام شده. دیگه ما یک نمایشگاهی برگزار میکنیم مثلا نمیدونم میگم یه کاری یه قصه یه چیزی هیچ اثری از فردا که این نمایشگاه انجام شد دیگه نیست. یعنی یه نفر چیزی یادش نمونده. یک حال و هوای ایجاد نشد. نمیدونم یه ده نگفتن که ای کاش این نمایشگاه دوباره بود نمیدونم چرا این اتفاق لغو شد چرا مثلا این مسائل اتفاق افتاد میخوام بگم پس مسئله جریان‌سازی یعنی اگر ما یه کار فرهنگی کردیم جریان ساز نشد بدونید که اون کار فرهنگی خراب مد نظر از اتفاق اتفاق این خیلی مهمه پس با این ادبیات اسم هر کاری رو بگی کار فرهنگی کار خوب و اون توصیه‌ای که ما خیلی از بزرگواران داریم و خیلی از بزرگواران میگیم اینه واقعا تلاش نکنید آدم خوبی باشید واقعا چون جامعه به اندازه کافی آدم خوب داره بیر آدم موفق باشید آدم خاصه شما ها باشید یعنی چی؟ نگاه جامعه به اون آدمی که هر روز بلند شده بره علی همسه صبح به صبح یه نون تازه بگیرن میگه آدمه خوب فامیل داخل کوچه خیابون نمیدونم پیرزن نمیدونم کس داره خیابون رد بشه دستشو بگیری و شارا برده ببرده اون وقت به شما میگه خوب اینقدر عدد شده به دستش اومده پایین میگه شما انتظار تمدن سازی نداره این بده ها اینقدر قطع جامعه اومده پایین که اینقدر انتظارات از شما ها اومده پایین یعنی از ما هیچ وقت دیگه انتظاری رو ندارم شما تمدن سازی بکنید شما انتظار ندارن که این الگوی زن تراز اسلام رو شماها ارائه بدید چرا؟ چون خودمون هستیم تعاملی کرد یعنی ما خیلی از اوقات با تعاملی که مثلا با همسر خودمون داریم با پدر مادر خودمون داریم با مثلا افراد خانواده داریم خیلی از اوقات اون تعامل ما خودمونی که مشکلات اونها هست دقت بکنید یعنی طرف مثلا داره مشکلاتشو می‌نویسه داره اختلافات زندگیشو می‌نویسه خودش دوباره میگه مثلا این استراتژی من جزو مشکلات میگه اینم باید طولش بده یعنی به همون اندازه‌ای که مثلا دارم میگم ها صاحبخونه تجارتش واجبه به همون اندازه دوباره پول این مثلا دخترم واجبه چرا چون اگه بهش نرسه حالا به هم میاد یعنی ما خودمون هیچ وقت نمیایم یه باری برداریم خودمون دوباره یه مشکلات هست اینو دقت بکن داخل مسائل فرهنگی
این به چند تا مثال از کارهای جریان سازی که در همین سالهای اخیر انجام شده بگیم
مثلا در سطح دانشگاهی مخصوصا
باشه نگاه بکنید من دیدم خیلی از اوقات توی اثرات کارهای فرهنگی رو ببینید اون کاری که انجام میشه چقدر همهرش توی فضای دانشگاه میپیچه ما خیلی از اوقات مثلا ما میگیم دوره های غیر مرتبط که فکر میکنم برای شما من توضیح دادم درست میگم میگم داخل دوره های غیر مرتبط که ما میگیم برگزار بکنن بزرگواران خب این یکی از همیشه ماندگارترین دوره ها یعنی خیلی ها اصلا بچه بسیدی نیستن ولی یه خاطره خوبی از این دوره شما دارن ما میگیم این حد اقل ترین اثرگذاری یک کار کسی یه خاطره خوش شد پس حد اقل اثرگذاری میشه یه خاطره خوب بالاترین حد اثرگذاری میشه چی؟ تغییر ریل زندگی فرد یعنی طرف داخل دوره شما داخل برنامه شما ریل زندگی شبر میشه اما حل اون نکته‌ای که خیلی از اوقات ما ازش غافلیم، هیچ وقت دنبال تغییر ریل نمیریم، اصلا دغدغش رو نداریم، نمیگیم این انسان باید ریل زندگیش عوض بشه. این یکی از آفتهایی که خیلی داریم و اصلا بهش فکر نمی کنیم. این میطلبه فکر کردن، میطلبه دغدغه داشتن نسبت به این مسئله. و حالا مثال های مختلف اگر خواستید باز بیشتر از این ادامه میدیم. همه اینها، اصلا اردوی جهادی، راهیان، دوره تشکیلات، دوره های غیر مرتبط، یا مثلا یه گلزار شهدا، قواروبی مثلا، ولی قواروبی خاص. یعنی مثلا دارم میگم بعضی از اوقات مثلا طرف میگه ما نفسال بیش با یه بچه های یه دانشگاهی وقتی داشتیم ما بیش با شما نهایت استی کنم در مزده ما بچه ها رو داخل یه تشکیل ها میگیدیم، یعنی یه دیگه میرن یا اضافه میگن یا اینجور چیزها، درسته یا نه؟ دوازده ما باید دوازده تا خودی شریف بدیم، دوازده تا مادر شریف بدیم. این اصلا چیز اون تو ذهن همه ایم، یعنی اون بچه تشکیلات رو با این مادرش فردا به خدا رو نداریم، یه مادر شریف جامعه ما نداریم. حالا فردی وقتا میگه الحمد لله شهدای مدافع حرم هستن، اینا مادرش رو جمعون تر دقت بکنیم، میگه این که ارتباطه رو داشته باشیم حتما خیلی هم باید اثر گذار. این کتابی که مادر کریمی مادر نوشتن بخونیم ببینیم چجوری تحول ایجاد میکنه، بیشن بشان بسید داخل این مدت بیشن. خب بگذاریم یه طلبات صلوات بفرستید. نکته بعدی 13 با برادر آقای خودشون سهان رئیس مرکز حکمت اسلامی فکر کنم تاریخ شدن نیست، ولی اینکه ما حوالی سال 97 باشه بودو بودن باشه که تو دوره نمان من نمیدونم راستش. خیلی معروفن دکتر نوید لوهی تو فضای مثلا اسم کتابشون گشته ارشاد فکر کنم، من حالا ایشون از یه دیگه میشناسم، این تعاملات اون از اونجا بود. نکته بعدی خدمت حضوران عرض بکنیم تو فضای شیوه شناسی فعالیت‌های فرهنگی، نکته بعدی معرفی راهکارها و شخصیت‌های ایرانی اسلامی. این از حالا کتاب همرزمان حسین یادگاری داشته باشید میخوان که نخوندن، یه کتاب فوق‌العاده دیگه هم هست، کتاب همرزمان حسین یعنی حضرت آقا. میگه اگر میخوای یک جامعه، نه یه کتاب مستقل دیگه ده دلیل حضرت آقا فکر میکنم خیلی پنجاه و سه اینها یعنی انسان این پنجاه ساله یک کتاب نه انسان 250 ساله که بعضی از مطالب ما از اونها استفاده کردیم داخل مطالب چه نبود و عرض شد، انسان 250 ساله اومده از برش های تاریخی، انسان 250 ساله برش های تاریخی و صحبت های حضرت آقا در مورد ائمه معصومی و حالا مثلا بگیم بقیه امام ها داشتن رو اومدن به عنوان یک انسان 250 ساله به اندازه عمر یک انسان که اینا هیچ وقت با انحرافی نداشتن اینا به وقتی رسید این شد انسان 250 ساله. هم رزمان حسین ده جلسه صحبت حضرت آقا داخل یک سیاسه تهران، این کتاب خیلی فوق العاده است، یعنی واقعا قابل استفاده است. حضرت آقا داخل کتاب هم رزمان میگن اگر میخوای که کشوری رو از هم بپاشونی، این جامعه احساس بی‌هویتی بکنه، هیچ نمیدونم چی امید رو به جلوی نداشته باشه و خودت متوجه این رشد نشه، بیاید شخصیت‌های اصیل و الگوی اون جامعه رو مورد هدف قرار بده. دقت دیگه بدیهیه که برای ماها ویکتور هوگو هیچ صداقتی نداشته باشه، برای خود فرانسه می‌پرستنه به عنوان یکی از مثلا اساطیر نویسندگی و فلان. دقت بکنید، یعنی ما یکی از معضلاتی که داریم هیچ وقت نمیدیم به سمت و سوی بزرگ کردن الگوهای خودمون. ما الان ابن سینا رو میپرستن داخل طب فرد، یعنی بگیم مثلا حالا شما حوزه ما فضای حوزه زیاد آشنایت نداریم، ما درست خارج حوزه میشه بالاترین سطح یک حوزه یک روحانی که مثلا همه درست خارج میدیم مثلا درست خارج طب خب نیکی از اونهایی درست خارج تدریس میکنن دیگه ایشان بالاترین حد حوزه
اینو هایی که دارن این درست دیگه تدریس میکنن. خب میگم اون استاد اساتید این درست خارج داخل پندشت ارجاع میدم صحبت ها به کتاب شفای مثلا ابن سینا. این چرا این اتفاق میفته؟ ما خیلی از اون متوجه اولوهایی که تو جامعه خودمون هستن نیستیم. یعنی ما در مورد زن واقعا دارم میگم چند نفر از بزرگواران میتونه 10 تا زن تراز انقلاب اسلامی نام ببره. بگی یعنی بگید این آدم 100 درصد زندگیش مورد تایید من. یه کتابش نه، یه خاطرش نه. بگید این رو من میخوام به خانم ها معرفی بکنم. اگه اطلاع داری خوبه. ولی اگه نداری بگید این دنباله. یعنی ما نتونیم 10 تا علمو هنوز معرفی بکنیم. حالا بعضی هم میگن مثلا بگید یه کتابی هست، کتاب خاطرات خانم طاهره دباغ، فکر میکنم اسم واقعیشون مرضیه حدیثی، این کتاب رو حتما بخونید. یعنی ببینید یه نفر اگر دغدغه کار فرهنگی داشته باشه میشه با 8 تا بچه چه کارها رقم بزنه، چه اتفاقاتی رو منشأ خیرات و اثرات شد. بله بله. حالا ما دیگه تو این فضا چون بزرگواران نمیان بکتریز ولی اصلا ما دیگه زیاد توضیح ندیم. الا ماشاءالله شما دیدی. یعنی ما مثلا در مورد همین مرحوم آیت الله مصباحی گفتن واقعا ایشون یه ذره مظلومیت از دنیا رفت. یعنی شما دهه 60 دهه 70 برید ببینید ایشون چی کار کرد. یعنی ما کشورمون مثلا مثلا سر قضیه مارکسیسم یک همه ایشون کشور رو ورده. حرف ناب، حرف اصیل، حرف تراز انقلاب اسلام. یعنی شما نظرات ایشون در مورد زن در اسلام، نظرات ایشون در مورد قرآن، نظرات ایشون در مورد فلسفه نگاه بکنید. یعنی ما خیلی از اوقات اینها رو الگو قرار بدیم. نگاه الگو رو شما باید متناسب با مخاطب بیاید توضیح بدید. نگاه هیچ وقت شما نمیتونید به این مخاطب یه دست بگید علامه عصا الگوت باشه. تا موقعی که هنوز مثلا دارم میگم یه ذره از فضای اسلام هنوز سرش نمیشه. دقت بکنید این سیر رو شما انجام بدید. نکته بعدی، بسترسازی برای حضور در برنامه های مؤسسه. خیلی از برنامه ها هستن شما میتونید میدونید و مطمئنی برنامه درستیه. خب بچه ها بیدید بسترش رو فراهم بکنید و بچه ها بیدید توی این دوره ها مثلا آجا مثال بزنید مثلا مثل دوره طرح ولایت، مثل مثلا دوره های اسلام ناب، نمیدونم مثلا دوره های رزمانشا، دوره برنامه هایی که حالا داره برگزار میشه. دیگه یه بسترسازی برای مخاطبتون انجام بدید. خیلی از اوقات ما گفتیم دیگه یه بخشی از کارم بسپارید به دست شهدا، یه بخشی هم بسپارید به دست خدا. شما مقدماتش رو فراهم بکنید ایشالله که اون حالا بقیهش رو بسپارید به یه سری اقتضاعات و کائنات دیگه. این بسترسازی خیلی از اوقات اثراتی داره که شما فکر نمیکنید. یعنی ما خیلی از اوقات در ولایت خیلی از بزرگواران ما میگیم بشنوید، ولو اینکه حالا یک حرف جدیدی باشه، خیلی از اوقات حداقل کارکردش میگیم و مبانی اسلامی طرف یه تکونی میخوره، یا اگر اینها رو قبول نداره میفهمید اسلام یه سری حرفای سنگین‌تر هم داره که هیچ کس نمیتونه مثلا براش حریف بیاره مثلا. و حالا اون عبارا بگذاریم.
نکته بعدی که خدمت بزرگواران عرض بکنیم داخل فضای شیوه شناسی، تمرین، تکرار و استمرار مفاهیم ارزشی.
اگر یه سری از مسائل، یه سری از بگیم مباحث، یه سری از اصول رو شما قبول دارید، این رو بدنید در فضا. یعنی این رو مطالبه بکنید از بچه ها. این بعضی از اوقات بچه ها ندارن. خب این رو به تذکر میدید، منظم نیست که دیگه آقا آخه ده دقیقه دیر اومد این ها فلان اتفاق. یه قسمت دیگه که خیلی از آقا شما موضوع محمدش قافلی، این رو اونها دارن ولی شما ازشون تعریف نمی کنید. یعنی مثلا دارم اینو طرف منظمه ما این دسته در نکنه، یه بار تو جامعه تذکر بکنید، نمیگیم گولش بزنید آقا، فکر کنم منظور منتقل میشه. یعنی ما خیلی از اوقات انسان دیگه، انسان ناخودآگاه نیاز به تعریف داره، اصلا ذات انسان اینجوری. یعنی وقتی تعریف میشنوه کیف میکنه، اصلا انگار دنیا رو دارم بشینه. خب این رو خود شما بیاید از دیگر رو تعریف بکنید، اگر واقعا لیاقتشو داره، تعریف علکی نه، تعریف دروغی نه، واقعا اگر لیاقتش داره بیاید تعریف بکنید. این خیلی از اوقات گرهگشا، خیلی از اوقات میتونه مشکلات رو حل بکنه. من یه نکته
حالا خیلی در اوقات کلاس های مسئولین و اینها تو فضای مانوان رو میگیم دقت بکنیم مفهومی داریم ما به نام مفهوم لطف، مفهومی داریم به نام مفهوم محبت. نه حالا ما زیاد حساس نیستیم اینا با هم فرق داریم. خب انسان هایی که انسان ها رو ما دو دسته میکنیم، انسان هایی که تشنه محبت هم دقت بکنیم، انسان هایی که دوست دارن از جانب دیگران محبت ببینن. این ها خوبه، این طبیعت انسان، یعنی مرحله اولی اصلا اینه، انسان هایی که دوست دارن محبت ببینن، این خیلی خوبه، خیلی از انسان ها اونجوری هست. ولی یه انسان هایی داریم که از اینها بالاتر هست، اونهایی که بگید محبت میکنن، یعنی تشنه محبت کردن هست. زن باید همچین ویژگی داشته. چرا این ویژگی باید داخل زن تراز اسلامی باشه؟ به خاطر این که اگر منشأ محبت خانواده این شخص باشه، نمیتونه جامعه رو تحت عنوان یه جامعه محبت‌آمیز تربیت بکنه. دیگه هر مردی که تو جامعه شما دارید میبینید، هر بزهکاری که دارید شما میبینید، این آدم به بالاخره با یه زنی ارتباط داشته، حالا اون مادرش بوده، خواهرش بوده، همسرش بوده، دخترش بوده. دقت بکنید، یعنی میتونه یه جوری تربیت بشه که کمتر از دقیقا به سال تکاف بشه. اینجوری نیست؟ یعنی از دقیقا 20 آدم کشته یه جوری تربیت بشه مثلا 19 آدم کشته دیگه، از این دیگه وستان ها یعنی یه خانواده کمتر از آدار میکرد مثلا. این مسئله دوم رو سعی بکنید در خودتون ایجاد بکنید. دیگه خیلی از بخواد جامعه اینقدر حدش ضعیفه یادش میره شما محبت بکنه مثلا. خیلی از اوقات یادش میره جامعه بیاد تقدیر و تشکر از ضعف شما بکنه. طبیعت جامعه هست، قواعدش. خب اگر شما خودتون رو تربیت بکنید برای این مرحله که من عادت بکنم محبت بکنم، عادت بکنم تشنه، یعنی این من رو بیشتر اذیت بکنه اگه کسی نباشه من محبت بکنم. یه نکته تو برنامه این مصنوعی نباشه، یعنی این طرف خودی همین هزار تا بر شخصیتی داره و به زور میخواد به دیگران محبت بکنه. نه، این یه استادی داره. نگاه شما سبک و سیره زندگی حضرت آقا رو نگاه بکنید، حاج قاسم رو نگاه بکنید، اصلا مردم دوست دارن دارن پیش حاج قاسم آقا رو تعریف بکنن، مثلا میان پیش حضرت آقا مثلا دارن میگن شخصیت من بده انگشتر رو بده اینو فلان اتفاق اینجور اتفاقات دیگه رقم میخواد میبینید داخل زندگی رو بده. یعنی اصلا چشمه این محبت دیدن از کی؟ حضرت آقا. حضرت آقا میاد بگه حالا کی میاد من محبت بکنه؟ نه، اینقدر شخصیت رشد پیدا کرده، اینقدر ارتقا پیدا کرده که این آدم اگه محبت نکنه میدن یه زندگی. این خیلی نمود برای شخصیت زن داره. اگر این قسمت رو شما خود میگاه ناخودآگاه زن بودت اینه که خیلی از آقا ارتقاد بشنره، یعنی نگاه من خب میگه کانون خانواده من دیگه نگاه سخیف رو نسبت به مادر و شما توجیه بدم، نگاه غیر مطلوب، نگاه نادرست. نگاه یه مادر فرقش با یک آشپز چیه تو آشپزی خونه؟ آشپز آیا ممکن نیست از مادر خانواده بهتر آشپزی بکنه؟ نگاه فرق مادر با یک خدمتکار چیه؟
یکیش کارشه برای یکی از روی محبت میکنه.
دقیقا، یعنی نگاه حلقه مفقودی که داخل فرق مادر با خدمتکار با آشپز با هزار جور اتفاق دیگه هست، اون ظرفیت بالای مادران هست و اون رو باید شما ایجاد بکنید. هیچ وقت چونیدن به شما یه دفعه نمیدنش چه وقتی ایجاد بشه الان، یعنی تو این سن و سال ها، یعنی داخل زمانی که تشکیلات داره کار میکنه میتونید ظرفیت خودتون رو افزایش بدید. این رو دقت بکنید. حالا این نکته این بود که وقت وقت گفتیم فراموش نشه. نکته بعدی استفاده از ظرفیت های شور و احساسات، استفاده از ظرفیت ها و شور و احساسات. ما خیلی از اوقات میاد چی کار بکنیم بتونیم تو جمع راحت صحبت بکنیم. حالا راه های مختلفی داره، حالا خیلی میشه تفصیل کنیم. یکی از اصلی‌ترین راهکارها که مثلا اگر قرار توی جنبی صحبت بکنید با تون صدای بلند شروع بکنید. ناخودآگاه تون صدای بلند استرس رو کم می‌کنه.
به شما یه قدرتی میده، شاید کاذب باشه، ولی یه قدرتی شما میگیرید. باید یه صداتون بلنده. دقت بکنید. شور احساسات، حالا ظرفیت‌های این مدلی، یکی از ویژگی‌هایی که داره دل آدم‌ها رو قرص می‌کنه. یعنی نگاه بکنید، خیلی از اوقات شما مشکلاتی که دارید داخل فضای جامعه می‌بینید، علت اصلیش اینه که شور و احساسات حاکم نیست. نگاه ما چرا داخل مثلا این برنامه شما می‌بینید صبح‌ها شعر می‌خونید؟ ببینید. خیلی مؤثره. یعنی بچه ها اصلا با یه انرژی مضاعفی میرن. یعنی نگاه ما خیلی از اوقات بیدیم یه استفاده بکنیم از ظرفیت های جمعی. خیلی از اوقات شما یک فضای جامعه، فضای حاکم در روح جامعه نیاز یک احساسات، تحریک، شور، شعر، اینجور اتفاقات داره. حالا این رو چی کار بکنیم؟ یعنی راه حل برای استفاده از ظرفیت ها و شور احساسات چیه؟ خیلی از اوقات میگیم آقا بیا یه فضاهایی رو تنظیم بکنیم که اون بچه هست اون فضاها احساساتون تحریک بشه. احساسات تحریک بشه یعنی چی؟ یعنی بدونن بچه ها با کار انقلابی کنی لنگه، بدونن اگه من یکم کمتر بخوابم، یکم کمتر بخورم، یکم کمتر وقت برای مسائل بی اهمیت بذارم، بیشتر بیان زرزده بذارم، نمیدونم فلان اینها، به یه نتیجه بهتری میرسم. برنامه هایی که بخوام برگزار بکنم. یعنی سعی بکنید اون شور و نشاط رو ایجاد بکنید تو فضای جامعه. یا حداقل داخل بچه تشکیلات خودتون. راحت خودتون بهترین تصمیم گیرنده هستید. یه بار میگید در شما یه مهمونی خوبه، نمی‌دونم داخل فضای بسیط یه پذیرایی متفاوت تری بدید. نمی‌دونم مثلا یه بچه‌ها یه تنوعی داشته باشن. یه هر اتفاقی خودتون رقم می‌زنید. میخوام بگم این بحث تحریکه خیلی از اوقات بچه‌ها دلشون رو قرص می‌کنه تو فضای تشکیلات ها. خب ما خیلی از اوقات داخل فضای این مسئله میگیم اون حرکات خودجوش رو بیاید نهادینه بکنید، مومیش بکنید. یعنی چی؟ خب الان طبیعیه که داخل هیئت مثلا 5 نفره، 10 نفره، 20 نفره که شما برگزار بکنید تو خونتون، مثلا شما میتونید سفره یه با مصرف بدید یا نه؟
نه میتونید.
میتونید ظرف یه بار مصرف بدید یا نه؟ میتونید بدید. حالا اینکه نمیدید کار درستیه. میگم اینکه چیزی جلوی شما رو نگرفته. خب ولی همین که مثلا شما نرس میارید برای 50 نفر، بعد بعد از اون مراسم هیئت 4 نفر میخوان این ظرفا رو بشه. خب خودش که بستره. باور بکنید خیلی از اوقات گره گشایی میکنه همین کارهای ساده. نگاه ما خیلی از اوقات واقعا شما میتونید مثلا دارم میگم یه سالاد جلسه رو واقعا از بیرون بگیرید. نمیدونم ماست از بیرون بگیرید. ولی نمیتونست 3 نفر دادم 4 نفر دادم قبل جلسه بیان. نگاه با هدف ها. ما خیلی از اوقات یادم میاد که اینو بیان بچه ها رو بگیم سالاد درست بکنید، گول بزنید، فلان. نه نه نه. میگیم همون 4-5 نفر شما نیاز دارید حرفتون رو به این آدم بزنید. نگاه ما میگیم توی اردوی راهیان نور مسئول باید تیزبین ترین حالت ممکن رو داشته باشه. تیزبینی یعنی چی؟ تیزبینی این که من ببینم سر و گوش همه داره میجنبه نمیدونم فلان، این نه. تیزبین یعنی من بتونم مواقع حساس و کارهای خاص رو من تشخیص بدم. یعنی چی؟ یعنی مثال دقیقه این یه نفری شما میبینید به شما گارد داره، با شما هنوز گاردش نشکسته، نشده فلان. من بیام موقعی که داره بلند میشه داره مسواک بزنه، من همون موقع مسواک رو بردارم با این آدم برم. دقت بکنید یک سری از بچه ها هنوز با شما روشون باز نشده، میدونید مستعدم، میدونید به دردتون میخورم. بگید آدم بگید وقت دارید مثلا قبل جلسه بیر کمان شما مثلا میخواید مثلا سالا رو بیر درست کنید، شما بیر مثلا سیزنیش بود بکنید. تدیمیه که داخل موقع سیزنیش بود کردن رابطه تنیمیتر میشه. من حالا صبح یکی از روزبانان سوال کردم، باز هم من دیدم دارم چند نفر این دغدغه هست. خدمتتون بگم تو فضای تعامل میگن آجا ما انسان ها ما چجوری تعامل بکنیم؟ بعضیا خیلی گاردشون بازه، بعضیا خیلی گاردشون بسته. دقیقا اونهایی که خیلی 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 گاردشون بازه یعنی پر انرژی هم، شما فکر میکنید اگر من همینجوری بخوام با این ارتباط بگیرم این سوار من میشه، این اصلا انقدر چه میدونم انرژی داره کار رو ممکنه دست بگیره، این نمیدونم فلانی اصلا. راه حلی که برای اینجور آدم ها داریم اون یه نحوه مدیریت کردن اینها استفاده از ادبیات 100% محترمانه. یعنی اون میخواد یه سنگیت بیش از حد بکنه، شما میدونید سنگیت بیش از حد مخرب کاره. یعنی یه جایی دیگه توجه پذیری رو کم میکنه، یه جایی دیگه اون حرف جدی که شما میخواد بزنید چی میگن؟ مؤثر واقع نمیشه. دیگه با اینها با عدلیت محترمانه صحبت کنید. درست شد؟ این برای اونهایی که خیلی گاردشون باشه، خیلی انرژی دارن، حالا خیلی هم فکر کنم راحت پیدا میشن تو برده تشکیل دارن. نکته دوم کسایی هستن که خیلی گاردشتی دارن، یعنی شما معمولا چالش دارید باشون، مثلا این خیلی خوبه، حرف میزنه خوبه، ولی اوقات مثلا نمیاد، نمیاد زیر بار کار، نمیدونم با چیکار بکنید با این ارتباطی. راه حل اینها ما میگیم ادبیات پرسشی. توضیح بده آقا یعنی چی؟ یک اینها رو سعی بکنید ازشون سوال بپرسید تو حوزه‌ای که علاقه دارن. این به مرور گارد طرف رو باز میکنه. نگاه، توضیح دادن به مرور آدم روش رو باز میکنه به شما. یعنی آدمی که خیلی گاردش بسته، مثلا دارم میگم لباس خیلی مثلا خوب، این از کجا گرفتی؟ جنسش چیه؟ خب میگه شروع گرامت هست دیگه. باور بکنید راحت ترین کار عالم فکر میکنم شروع یک ارتباط میشه باشه. یعنی خیلی از اوقات بچه هم یه مشکل سخت چیکار بکنید فلا نه، یا حتی اقلی سوالی که میتونه باشه بابا بدترین آدم های عالم از تعریف کردن بعدشون میاد، یعنی خودشون میاد، یعنی ازشون وقتی تعریف بکنید گاردشون باز میشه. ازش بپرسید مثلا تو فضای دانشگاه فلانی مثلا اهل فلان شهر، شما میدونید این شهر فلان قضا رو داره، مثلا میگید شما مثلا مورد فلان شهر هستید دیگه، این قضا چجوری درست میشه؟ وقتی شروع میکنه به صحبت کردن، وقتی شروع به صحبت شد اصلا ادبیات زمان این فرد باز شد به صحبت کردن، شما دیگه ناخودآگاه اگر تیزبین باشید، اگر اون ظرافت ها رو داشته باشه فرد میتونه تشخیص بده دغدغه این فرد کجا، این فرد خوشحال میشه کجا، این فرد گارد داره، خطوط قرمزش چیه، من چطوری میتونم با این آدم ارتباط بگیرم. پس درست شد؟ این یکی مفتیه سری آدم ها هستن که دیگه شما خود مستاب هستید تو قضایی ارتباط با اونها. اونا که نه گاردشون بگیم خیلی بسته، نه گاردشون خیلی باز. حالا های معمول بفرم. بله
نگاه، ما میگیم یک آدمی هم که به درد بخوره خوبه، ولی یه لحظات حساس جوشی میره با این آدم ها چی کار بکنی؟ این جور آدم ها رو هیچ وقتی محیط های تعاملی به کار گیری نکنی. دقت بکنی؟ سوالی هست؟ آه من حالا مثلا توضیح میدم محیط های تعاملی یعنی قراره با مخاطب ارتباط داشته باشه، یعنی یه نیروی هست قویه پر انرژیه میتونه کار انجام بده، ولی موقعی که فشار بیاد دیگه جوش میاره. نگاه، ما خیلی از اوقات شما بزرگواران جلسه میگیریم میگه آقا تو راهیان نور کجا بریم؟ اول بریم فکر، بعد بریم حسن باقری، بعد بریم فلان جا، بعد بریم یارمان های مختلف رو در نظر میگیریم، دیگه بریم اونجا. تو جلسه قطعا یه سری مخالف هست اگر تجربه داشته باشن، یکی میگه اول اینجا بریم، یکی بعدا میگه بریم اونجا فلان. خب این اتفاق طبیعیه. حالا من مثال راهیان نور رو زدم، شما هر کسی تو دانشگاه میخواد همایش بگیری، هر برنامه یه سری موافق داری یه سری مخالف داخل تصمیم میشه. نکته ای که شما باید رعایت بکنید بگیم حق اوناست، اصلا حق ندارید اینجوری برخورد بکنید، این که شما قبول نظر شما پذیرفته نمیشه، میریم حالا کف میدان، یعنی داخل اردوی راهیان نور، از این منطقه به اون منطقه که میخوایم بریم به مشکل میخوره کار، چه میدونم اردوی رو سنتر میشه آسمون بزنیم میاد، هر اتفاقی که میفته من حق ندارم بلند شم بگه ما از این قبل به اینا گفتیم، اینا حق روش نمیدن. این کدوم نیروه؟ همون نیرو که لحظه حساس جوش میاد. ما میگیم اینجور آدم ها رو تو تعامل با مخاطب در نظر میگن جایگذاری نکن، این رو بیاریم تو پشتیبان، بیاریم جایی که فقط با من مسئول ارتباط دارم. یعنی اینجور آدم های زود جوش زود رن، اونهایی که یه حرفی میزنن بعدا پشیمون میشن، آدم هایی که در لحظه تصمیم میگیرن، نگاه در لحظه تصمیم گرفتن که قدرت فوق‌العاده است. خب ولی اون چیزی که آدم رو درست میکنه، آدم رو تربیت میکنه، در لحظه تصمیم گرفتن درسته، این خیلی از اوقات آدم ها رو متمایز میکنه. اینو گفتم. اصلاح
میتونه همین
اپوزی حساسیتشون خیلی بالا میشه که مسئله اصلاح میدیو اصلاح میدیو. این آدم ها هم چی میگن؟ دوست میشن به مرور. خب این حالا راه حل هایی که داریم برشون اینجور فضا میتونیم صحبت بکنیم اینه که کارهای کوچیک بهشون بسپاریم. یعنی اگر واقعا امکانش رو داریم خب بیاید این آدم رو داخل کارهای کوچیک تمرین ولی مسخره نهایی اینه که طرف رو متوجه این دردش بکن. یعنی بگید این زودرنجی اثراتش کجاست بدون مراقبت رفتار شما رو یه ادبیات خیلی صمیمی رفاقتی یا بدون اثرات این برخورد شما بود که اون 5 نفر آدم از دست دادید. یعنی بدون این ثمراتش یعنی میخوام بگم اگه خیلی از اوقات ما طرف رو متوجه دردش متوجه مشکلش بکنیم خیلی از اوقات گاردش باز میشه. یعنی تو مسئله حجاب خیلی از اوقات که مثلا میگن چیکار بکنیم میگن شما یا با اون آدم بر حجاب رابطتون یه جوری هست که صحبت خوب باش بکنید یا نیست. اگر رابطتون یه جوری که میتونید باش صحبت بکنید وقت داره فامیل اقوام دوست خواهر دخترعمه دخترده میتونید باش صحبت بکنید خیلی از اوقات و فقط و فقط وظیفه شما اینه که متوجه این درده بکنید که چی؟ این حجابه بابا یه ضررهای بدی داره. خیلی ناخودآگاه حجاب اینه که آدم بد حجاب، آدم بی حجاب اصلا ناخودآگاه بسر اینجوریه که مجبوره به غیر از فکر و حرف ایشون هم توجه بکنه. اون این اشتباه یعنی زن بخواد یه روزی نحوه توجه خودش رو از اندیشه و کلام ببر مثلا داخل جورایی های خودش برای طرف مقابل. این یه نقطه اول اشتباه زندگی زنی اینو بگیم نگاه کن چون بگیم نمیگه فکر خوب داری زن پراسفتی فلان فلان این اتفاقات رو بگرم هم میزنی بدون با این پوشش اینا محقق نمیشه. داریم داخل جامعه صحبت میکنیم نگاه خیلی از اوقات میگه جامعه باید فکرش رو عوض بکنه. جوابی که مثلا شما بشنوی میگه من حرفو قبول دارم من وقتی با حجاب دارم مثلا همه به حرف من گوش میکنن ولی وقتی بعد حجاب مثلا جذابیت های دیگه من ممکنه آدم ها رو به من جلب بکنه. این بدیهیه. خب ممکنه دیگه جامعه فکر اصلاح بکنه. خب ما داریم زمان یه جامعه انسانی صحبت میکنیم که بعدا من که مسئول جامعه نیستم دارم الان اون ور وایستم میکروفون دستم بگیرم یه جامعه اینجوری هم یه دیگه تامون تو خانمای بچه جا مثلا توجه دیگه نداشته باشی فقط بیاید مثلا به اندیشه و فکر و کلامش دقت کنی نمیشه بعد دیگه ها میگم اون خیلی از ما بیاید متوجه دردش اون فرده یه صلوات بفرستیم تقریبا یه 6-7 دیگه با توضیح مونده که فکر میکنم از دیگه حالا بحث ما بگذره ما مقبول هم نباشیم فکر میکنم دیگه سه دقیقه دیگه وقت داشته باشیم خدمت موضوع ما را دقت بکنید. ما حالا مباحث امروز رو جمع‌بندی بکنیم. فلسفه خلقت فلسفه فطرت انسان یه جوریه که خدا بر اساس ظرفیت‌های درونی بهش تحکیم. اینو خیلی از اوقات ممکنه شما بشنوید دیگه مثلا دارم میگم خدا آقا لا یکلف الله نفسا الا وسعها یه حالا ما دیگه بیشتر از وسعمون نباید تکلیف انجام بدیم قبول ولی این تکلیف رو کی مشخص میکنه؟ بگی هر کسی هم مشخص بکنه خودمون مشخص میکنه اینو مطمئن میشه. یعنی ما هیچ وقت حق نداریم به عبارت درسته اصلا این حق رو به ما ندادن که بگیم دقت بکنید من الان دیگه تکلیفم اینقدر بود دقت یعنی ما اصلا هیچ جای عالم این اجازه رو نداریم. اگر میدونید شما به هر دلیلی شما شدید مسئول بدونید خاص خدا به این تعلق گرفته شما یه پتانسیلی داشتید که حالا خلت تو این جایگاه ولو به زور ولو به لطف ولو اینکه خودتون یه روزی نخواستید دیگه گفتن شما قبول کردید کارو ولو با همه توضیحات بدون خدا خواهد. این خیلی نقطه مهمیه، خیلی نقطه بگیم با ظرافتیه. نگاه شما واقعا میتونستید تو این دوره نباشید. نمیگم اینجوری دوره خاصیه دوره خاصی نه خب یه برکاتی داره. شما واقعا میتونید مثلا شب عاشورا نمیدونم دهه محرم تو هیئت نرید تو خونه باشید کسی جلوتون رو میگیره بابا شما فقط تو مسجد نرید مثل هزار مثل دیگه مثل فیلمو و فیلمو نمیدونم هزار تا برنامه دیگه اصلا کی ما رو مجبور میکنه؟ اگر یه چیزی داخل زندگی ما قرار داده شده، یه مسیری، یه مسئولیتی، یه کاری به خدا به عهده ما گذاشته، خیلی از اوقات ما پتانسیل اولیش رو داشتیم. بدونید یه لیاقتی بوده که خدا اصلا مقدرات رو یه جوری قرار داده که این وظیفه تربیت رو به شما باشه. این خیلی مهمه. ما گفتیم تربیت اصلا فلسفه خلقته. گفتیم همون نبی عبدالله، گفتیم از روزه این هم اون نکاتی که خفت فرد بود، یعنی اینقدر این وزیفه مهمه که حد نداره. حالا این به عرضی من شما سپرده شده، یعنی ما میتونیم متولی فرهنگ باشیم اگر خودمون رو مسئول بدیم. واقعا شما هیچ کاری نکنید، آخر کسی نمیتون جلوت نمید. چرا؟ چون فعالیت ها اختیاری در دنیان کمکاری کرده، هم یه عرضی بزنم دست کنید میخونید، ازدواج کنید میکنید، سر کار حالا بخواید برید، نه اصلا جدا میشید میرید، ولی یه سری چیزها رو جا میدارید و عبور میکنید، یه سری از دیگه مقطع‌های زندگی رو از دست میدید. پس قدر بدونید اگر این جلسات رو میدید، اگر این وظایف به عهدتون گذاشته شده، یعنی اگر من این مسئولیت رو به عهده گرفتم، خدای عالم شاهده من رو بازخواست میکنم بعداً که بالاخره تو مسئول بودی، تو میتونستی دل حضرت زهرا رو شاد بکنی و نکردی، میتونستی کمتر بخوابی ولی فلان اتفاق مهم رو رقم بزنی ولی نزدی. نگاه، همیشه عالم گوشی هست، همیشه عالم نمیدونم فضای مجازی وقت هست، همیشه عالم وقت برای حرف زدن هست، وقت برای شنیدنی که کمه، وقت برای زندگی کردنی که کمه. اگر واقعا شماها هزار سال عمر کردی، خیلی وقت داشتید در زندگی، ولی نمی کنی. یه عمر محدودیه، اون عمر محدوده همون میشه الفرصت و تمام رو مرد سوالی که صبح صحبت شد، این فرصت ها میگذره، برد با اون یکی از اینا استفاده رو کن. یه بار زندگیات رو مرور بکنی، هزاران تا از این فرصت ها تو ذهنتون مرور میشه که میتونستید تصمیم درست تری بگیرید، میتونستید از این جایگاهی که داری یه قدم بالاتر بشی. خب ایشالله که اتفاقات خوب عالم رو شما بزرگواران رقم بزنید، ایشالله که مقدم ساز ظهور مهدی فاطمه شما بزرگواران باشی، ایشالله که بتونید سربازان حضرت حجت رو شماها تربیت بکنید و خودتون جزء یاران حضرت باشید. صلوات آخر رو محمدی پسند.